اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أخاط به علمك. اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة عوان له على ظالم. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين مشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. سلام عليكم ورحمة الله. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود مبارک آقا ابا عبدالله الحسین آقا امام سجاد و قمر منیر بنی هاشم رو خدمت شما شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم که از ماه رجب فیض کامل رو برده باشید. ماه شعبان ماه سرور شیعیان هم انشالله به فیض اکمل برسید و آماده بشیم برای ماه مبارک رمضان. با توجه به اینکه وقت گذشته و من زیاد دوست ندارم مصدع شما بزرگواران بشم، مخصوصا رفت آمد برای خانم ها سخت آخر شب، شما برنامه هر جوری بخوام جمعش کنم یه ساعت 11 و بعد از 11 تمام میشه. خدمت شما عرض بکنم ما انشالله تو این دو جلسه که خدمت شما بزرگواران هستیم میخوایم در مورد اشخاص کربلا صحبت بکنیم، یک دونه از اون طرفی ها بگیم، یکی هم از این طرفی ها بگیم و من یک فرو به طاغوت رو درست بکنیم و یؤمن بالله هم درست بشه. دیگه ببخشید ما شروع صحبت همون با شمر ابن ذوالجوشن خواهد بود. بریم شمر کیه که بهش میگیم ولعن الله شمرا، حرف سنگینیه دیگه، یکی داریم لعنش میکنیم. ببینیم ما مشکل با شخص داریم، با شخص مشکل داریم، یا ببینیم اون جریانی که شمر رو ساخت هم کارش داریم، یعنی با شخص شمر مشکل داریم ها، لعنت الله علیه. اما میخوام ببینیم اون جریانی که شمر رو شمر کرد، تن آدم میلرزه خدا گواهه. میخوام اینو بررسی کنیم. میگن جانباز صفین بوده، تن آدم میلرز. یعنی من یکی میترسم یه وقت شمر نشم، به خدا میترسم، روکم میگم. از کجا معلوم؟ من که هنوز جانباز نشدم او جانبازم شده بوده، تا مرز شهادت پیش رفته بوده. میخوام ببینم اون مشکلی که این بابا داشته چی بوده، چی شمر رو شمر کرد، کی کسی رو که در رکاب آقا امیرالمومنین جنگید رو به جای رسوند که فرزند رسول خدا رو در کربلا هیچ کی جرأت نکرد جلو بره، این ملعون پیش رفت. آدم یهو بد نمیشه به خدا، آدم ریز ریز بد میشه. ببین کجا شروع شد این جلسه. جلسه شمر شناسیه. بعد این زیارت هاشورا میخونیم بگیم ولعن الله شمرا، بفهمیم چی داریم میگیم. یه موقعی نکنه خدا من دارم میگم ولعن الله شمرا دارم خودم هم لعن میکنم خبر ندارم. شمر یه سری خصوصیات داشته، سری ویژگی ها داشته، نکنه خودم هم دارم به خودم هم فوش دارم حواله میدم خبر ندارم. بحث مهمه. از روحانیت بزرگوارم که در جلسه حضور دارم من عذرخواهی میکنم، درس برس میدیم خدمت این بزرگوارم. نگاه قرآن نگاهی که اول شما باید تبری داشته باشید. یک فرو به طاغوت، اول یک فرو به طاغوت بعد یؤمن بالله، اول کفر میبرزم به اون طاغوت بعد ایمان میارم به این الله. اول میگی لا اله بعد میگی الا الله، لا اله الا الله. اول 100 تا لعن داره زیارت عاشورا، بعد 100 تا سلام. دین اسلام مذهب تشیع، مذهب کاریکاتوریسم نیست که قیافه‌های کاریکاتوری باشه. خیلی از ما کاریکاتوریم تو دنیا، چشا گنده بینی کوچیک، طرف خیلی حب داره اما بغض نداره، به درد نمیخوره. طرف تمام وجودش بغضه، اینم به درد نمیخوره. بعد هر دو کنار هم باشه. بغض مقدس شریفه. کینه نسبت به دشمن خدا داشتن شریفه. نزدیکت میکنه به خدا، به خدا قسم. اتقرب الى الله و الى رسول و الى امیر المؤمنین و الى الحسن و الى الحسین به موالاتک و بالبراءه منهم و لعنت علیهم. میگه من به خدا، به رسول الله، به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به امام حسن، به تو یا ابا عبدالله نزدیک میشم، بالبراءه منهم، با براءت از اونا، و لعنت علیهم، و با لعنت بر اونا فرستادن. عجب وسیله تقرب نزدیک شدنه، اما فقط براءت نیست و بالموالات شما، ولی دوستی هم هست کنارش. این آدم آدمی که تو مسیره. شما وقتی داری توی اتوبان راه میری، دو تا گارد کنارته، اون گاردا لعنه، اون گاردا براءته، اون شوقی هم که میخوای برسی به مقصد ولایته، ولایت کنار براءت، اون میلش میکشوندت، اما اگه این گاردا نباشن کجا میخوری؟ چپ میکنی. خیلی ها بودن چپ کردن، به خدا قسم ترماها بودن. فکر شوخیه؟ من باید بفهمم کجای این جریانم. اینم که دارم میگم لعن، من به این نوع مدل لعنیم که برخی پیش گرفتن، نه اینو نمیگم، تو سخنرانی ها موضع من یکی چیه مشخص، همه عالم و آدم میدونن. نه خیر، اون چه که معصوم گفته، ما به مقدسات همدیگه توهین نمی کنیم. ما میگیم لعنت بر اولین تا آخرین کسی که در حق اهل بیت ظلم کرد. زیارت عاشورا به ما میگه چجوری لعن بفرست، همینجوری. اما سر لعنه بر معاویه چیکار میکنه؟ زیارت عاشورا بگید اسم میبره، منم با اسم میگم لعنت بر معاویه، لعنت بر یزید. این یکی که کوتاه بیا هم بگید نیستم، چجوری دیگه فرق میکنه. یه وقت گل به خودی نزنیم، معتدل باید باشیم. خیر الامور اوسطها، بهترین امر هم وسط بودنه. بعضی از این ور بوم میفتن، یا از ترسی از این ور بوم نیفتن انقدر عقب عقب بیان از اون ور بوم میفتن. من اشتباه هر جفتش. شمر ابن ذوالجوشن که شمس فقیهه، شمر یه نفره که همین تاریخ آمده ماجرای پشه که میشینه روی دست، که اگه بزنی بکشیش در چه حالتی اون خونی که داره میخوره، اگه نجس یا نجس نیست و فلان، ماجرای مباحثه شمر با یک نفر در تاریخ آمده که برعکس حکم فقهی هم که میده شمر چی میده؟ درست میده. حکم فقهی هم که شمر میده درست میده در مورد اون پشه که روی دست نشسته. این شمری که مثلا تو ذهن من و شما نشسته، صورتی که پیسی داره، نمیدونم فلان، مثلا توی سریال مختارنامه ما دیدیم، نه اینطور نیست. اون کراهت باطنیشو کشید به ظاهرش نشون داد. اما اگر این جا بیفته تو ذهن مردم که هر آدمی که باطنش خبیثه الزاماً باید ظاهرش هم خباثت بماره، نمیدونم نصف صورتش نباشه و نمیدونم فلان، نه اینجوری هم نیست. همین بروجردی که از مدعیان دروغ این بود، گفت من امام زمانم، خیلی صورت و زیبایی هم داشت، ریشای پر و خودش هم از سادات نشون میداد و عمامه بزرگی هم میبست، عمامه سیاه، و بالاخره تو مسجد میدون خراسان دکون دستگاهی واسه خودش داشت. یهو اومد گفت من امام زمانم، شروع کرد تعویل قرآن کردن. به نونوایی ها میگفت نون و القلم رو بنویسید روزیتون زیاد میشه، این نون رو با اون نون یکی میگرفت. خب پس این ما باید بریم بتونیم رفتار شناسی بکنیم. ما اگه جبهه رو بشناسیم خیلی از مسائل حل میشه. 16 بار پیاده به سفر حج رفته بوده شمر بن ذوالجوشن، 16 مرتبه پیاده به سفر حج رفته بوده. در جنگ صفین تا مرز شهادت پیش میره، یعنی ضرب بر میداره زنده میمونه در صفین، در رکاب کی؟ امیر المومنین، امام اول شیعیان، هموز امام سوم شیعیان رو به قتل میرسونه، به شهادت میرسونه و فجیع این کار رو میکنه. پس اینی که عزیز من میگه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خیلی دعاه، خدا وکیلی خیلی دعاه، عاقبت به خیر بشه، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، وگرنه شاید ما هم بریم آقا فلانی فلانی نماز میخوند، فلانی آقا انقدر کربلا رفته بود، فلانی مولودی ها میومد دست میزد کف دستش سرخ سرخ بود. چیکار که تو مسیر مون اولشو خوب رفت اما زد بعد به گارد، چپ کرد ماشین بین راه. عزیز من در کربلا روزی 20,000 نفر در فرات قسل میگرفتن. آمادگی برای قربتن الالله لقتل الحسین، قربتن الالله برای کشتن حسین ابن علی علیه السلام. 20,000 نفر میرفتن غسل قربتن الالله، میگفتن غسل میگرفتن آماده بشن برای شهادت. بصیرت یعنی این که بفهمیم جانباز صفه میاد تو کربلا اون فجایه رو به بار میاره، یعنی این، یعنی بفهمیم این جریان، این بابا کجا گاف داد، کجا خراب کرد. تاریخ مسعودی نوشته این ماجرایی که 20,000 نفر میرفتن میگفتن قربتن الالله غسل میگرفتن. خب این شمری که اینجوری شمر شد از کجا شمر شد؟ از شکم مادر به دنیا آمد شمر بود؟ نه والا، ما از مادر به دنیا میام یه برگه سفیدیم. چی شد؟ یه سری رفتارهای زشت و زننده این آقای شمر ابن ذوالجوشن داشت که اوناش این شمر رو شمر کرد. منتها چون در مقابل ابا عبدالله الحسین بود، چون در مقابل امام زمان بود، خیلی بروز کرد. یعنی یه موقعی هستش که یه نفر میاد به یه آدمی که نمرش دهه فوش میده به اندازه اون دهیه بد میشه، یه موقع هست میاد به یکی فوش میده که نمرش 20ه، اینجا به اندازه اون 20ه نمرش بد میشه. این چون جلو ابا عبدالله بود خیلی هم بد شکست، خیلی بد شکست. ویژگی های اخلاقی آقای شمت چی بود؟ اینایی که میگم بر مبنای اولویت نیست برادر من، بر مبنای اولویت نیست، یعنی این مهمتر بود و فلان، نه، چند مورد. یکی خیلی شکم پرست بود، عبدالمعده بود، یعنی قضا میدید دست و پاش میلرزید، جلو نفسش و سر سفره نمیتونست نگرده، قضا بد میذاشتن سر سفره پاچه 100 نفر رو میگرفت. شکم پرست بود، این شکم خیلی ها رو به باد فنا داده ها، خیلی ها رو. اصلا برخی نفرین آقا رسول الله در مورد معاویه چیه؟ میگه الهی که سر سفره سیر نشی، این لعنت الله علیه خسته میشد با سفره، انقدر میخورد تا خرخره میخورد میافتاد. عبدالله ابن زبیر مشکلش چی بود؟ سر سفره که میرسید دست و پاش میلرزید، نمیتونست تکون بخوره، نمیتونست، میگم نمیتونم جلو خودمو بگیرم. رو نفس خودش کار نکرده بودن اینها. شکم آفتیه، شکم ابتدای غریزه است. تو مباحث روانشناسی میگن یه حیوانو میخوای غریزیش بکنی با چی غریزیش کن؟ شرطیش میخوای بکنی با چی شرطی کن؟ با قضا. یه جوجه ای رو تا دستت اینجوری میکنه میدوه، او چون فهمیده هر موقع دستت اینجوری تکون میخوره بیه بیه کردی یه غذایی به اون بابا رسیده، میدوه مثل موشک کروز میاد سمت تو، میگه چی جوجه منو دوست داره؟ نه تو رو دوست نداره. خدا نوزاد آفریده رو این گونه هاش سنسور گذاشته، چون دنبال پستان مادر میگرده تا یک تماسی با لپش صورت میگیره میچرخه که چی نوک پستانو پیدا کنه شیر بمکه، باید بذارم اینا زنده نمیمونه. ابتدای غریزه است. حالا طرف میاد بچه رو اینجوری میگیره میزنه این بر این بر میزنه این بر میگه بچه‌م داره سرسری میکنه. سعدی بابای بچه رو در آوردی سرسری یه چی پدر بیامرزه. ابتدای غریزه است، بچه تازه به دنیا آمده، یعنی اصلا ببخشید ادرار خودش نمیتونه نگه داره، ولش کنی مرده، امکان نداره زنده بمونه، باید یکی بهش برسه تا زنده بمونه. نه چلو کباب میتونه بخوره، نه برگ درختی میتونه بخوره، اصلا نمیتونه بخوره. ابتدای غریزه قضاست. هفته قوه قضایی هم هست دیگه، نزدیک داریم میشیم به سال روز شهادت شهید بهشتی. شهید بهشتی نقل میکنه میگه رسیدیم پیش امام، میگه دیدیم با یه ولع خاص امام خونی داره هندونه میخوره. مثلا عجیب بود از امام یه همچین تصویری برای ما، هندونه رو تون تون داشت میخورد. میگه من برام تو اصلا امام رفتارش این شکلی نبود، متانت امام یه جوری دیگه بود. حالا میگه من خیلی گیر دادم ازش پرسیدم، میگه یه لحظه هوس کردم هندونه بخورم. میگه هندونه رو آوردم روش تا میتونستم نمک ریختم، زهر مارش کردم، بعد اون زهر مار رو اونجوری داشتم میخوردم که بفهمی واسه من شاخشونه نکشی. آقا امیرالمومنین شب آخر، شب 19 ماه مبارک، میره خونه ام کلثوم. ام کلثوم چی میذاره؟ نون و نمک و شیر. میگه کی دیدی سر سفره بابا دو جور غذا باشه، دو جور خورش باشه؟ امیرالمومنینی که نون جو با پا میشکند، با زانو میشکند. طرف اومد به امیرالمومنین داشت گوشت میفروخت، گفت یا علی بیا گوشت ببر. گفت پول ندارم. گفت پول ندارم. گفت ما تو رو قبول داریم، بیا ببر فردا پولشو بده. گفت به جای اینکه به تو قول بدم فردا بهت پول میدم، به شکمم قول میدم فردا گوش بخور. بعضی موقع جلو خودمون بگیم ترمز نگه داریم. ما مردا مخصوصا خیلی شکم پرستیم، مردا این مشکل بیشتره. یعنی اصلا مرده با غذای حاج خانم رام میشه و دقیقا اگه غذا بد باشه، بله بوغ دیگه نگیم چه ها که نمی کنه. شمر در، ببینید وقتی تاریخ رو بررسی می کنیم، این ویژگی های این بابا این بود که این شکم پرست بود. آدم این که افزار خودشو داد دست شکمش، دست غریزش، دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره. یه جاهایی دلت میکشه، من نمیگم غذا نخورید، والله بالله غذا باید بخوریم، غذای سالم هم باید بخوریم، از چهار دسته نم هیدروکربن ها و نمیدونم چی چی و این چیزا خدمت شما عرض کنم که سبزیجات و لبنیات و حبوبات و فلان اینا باید بخوریم، قبول دارم، درست. اما افساره دست شکم نباشه. ماه مبارک رمضان آدمون میکنه، میبینی یا تشنته میگی شرمندت، گشنته شرمندت، نمیخوره. چرا نمیتونی بخور؟ دستاتو بستن برو یواشکی اون پشت، هیچکی نمیبینه، برو هیچکی نمیبینه چیه؟ من میخوام اینجا بار بیام که جلو دم دستم باشه نخورم. کسی که اینجا جلو افسار شکمو تونست بگیره، جلو افسار خیلی چیزا رو میتونه بکشه، محکم میتونه نگه داره. ابتدای غریزه شکم و زیر شکمه. خیلی ها رو به باد فنا داده خدا شد، خیلی ها رو. حالا بگو ولعن الله شمرا. عجب. نکته دومی که در رفتار و اخلاق شمر وجود داشت این بود که بسیار حسود بود. حسادت ویژگی بارز شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه بود. حسود بود، به همه حسادت میکرد. عمر سعد نامه نوشت به عبیدالله ابن زیاد به کوفه، گفت من با حسین رفتم نشستم، با امام حسین علیه السلام نشستم، ولی او گفته بود حسین دیگه، با امام حسین نشستم صحبت کردم، سه چهار تا راهکار گذاشتیم. امام حسین گفته بذارید برگردم مکه و مدینه، دوباره بذارید برم یه کشور ثالثی، یه جای دیگه برم. من از این شروع چه. عمر سعد خودش راضی نبود جنگ در بگیره دیگه، آخرم میگم چی اونو زدش زمین، به اونم میرسیم. اولویتشو گم کرد دیگه. سوره توبه آیه 24 اگه میفهمید مشکلش حل میشد. عمر سعد خدمت شما عرض بکنم، وقتی نامه رو آورد شمر نشسته کنار عبیدالله. آقا حسادت داشت نسبت به مقام کی؟ بگید. عمر سعد. شروع کرد زیراب زدن. عبیدالله هم گفت خوبه بذار ماجرا همینجا چی بیاد هم بگی تموم بشه بره، بذار اینجا بره، جنگ علکی در نگیر، اینجا شهر میشه کوفه، بازه وقتی ریختن علیه حکومت، اونم نگران حکومت خودش بود. شم گفتش که به خدا قسم این اگه برگرده، شروع کرد به قول حالایا زیراب زدن، گفت اگه این برگرده تو مکه و مدینه این حکومت را میندازه، دوستش داره این نوه پیغمبره، بره به یمن، یمن کوهستان داره، دستمون بهش نمیرسه، حکومت تشکیل میده. اون موقع فلان میشه به همان میشه فلان و فلان. گفت خب چیکار کنم؟ گفت نامه رو بده به من، من میگم بریم اونجا بگیم یا بکشش یا بیعت بگیر. اگرم عمر سعد این کار رو انجام نداد، ببینید چی میگه، اجازه میدی گردنش رو بزنم؟ به عبیدالله گفت، گفت اجازه میدی؟ به ابن زیاد گفت اجازه میدی گردنش رو بزنم؟ گفت برو این کار را بکن. یعنی حسادت داشت به مقام کی؟ عمر سعد. یه حب مقام تو وجود این بود، حب جاه و مقام، خیلی ها رو زده زمین. آقا زیرا به اینو بزن، زیرا به اونو بزن، پا صحبت های این 100 نفر میاد، پا صحبت های اون 200 نفر میاد، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم اون یکی نمیدونم چه خوش قد و بالاست، اون یکی نمیدونم چقدر مردم بهش احترام میذارن، اون یکی نمیدونم چی چی چی، تمام داشته ها داشته های افراد مختلف. خب طرف نمیتونه ببینه، به جایی که به این مقام قبطه بخوره، یعنی به آرزو بکنه بگه خوش به حالش ان شاءالله زیادترم خدا بکنه، کاش به منم میداد، برای اون میاد چیکار میکنه؟ هزار جور دروغ و غیبت و کسافتکاری که میخواد خودشو برسونه به اون مقام. مبتلاییم به این بحث، ما دروغ بگیم و لعن الله شمرا نجب، مبتلاییم. قرآن مشکل اصلی یهود رو وقتی جلوی خدمت شما عرض بکنم، آقا رسول الله ایستادن، سوره نساء آیه 51 تا 54 آیات خیلی ویژه است، هر شیعه باید اینا رو بدونه، هر مسلمان این آیات رو باید بشناسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء احد من الذين امنوا سبيلا. داره در مورد کیا صحبت میکنه؟ یهودیانی داره صحبت میکنه، صدر اسلام. اینا یؤمنون بالجبت و طاغوت، اینا به طاغوت و جبت، الله بحثش مفصله، شاید ترمینولوژی لغت شناسیش همون ایجپت مصر، یعنی همون داشتهای کابلایی که از مصر آوردن میگه ایمان داشتن، میگه اینا بلند شدن رفتن سراغ کیا؟ سراغ ابو سفیان کعب بن اشرف. رفت اونجا چی گفت؟ گفتش که شما نسبت به این مسلمان ها ره یافته ترید، حتی به بت‌های اونا هم سجده کردن. قرآن عامل اصلی رو آیه 54 اینو میگه، میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، میگه اینا حسادت کردن به مقام کی؟ آقا رسول الله. چون میگفتن اون پیغمبر آخر الزمان باید از کی باشه؟ از ما باید باشه، آل ابراهیم ها، آل ابراهیمه. من فضل فقط آتینا آل ابراهیم الكتاب و الحکمه و آتیناهم ملک عظیما. آل ابراهیم آقا رسول الله از اسماعیل، اما آل اسحاق نیست، آل اسماعیله. حسودی کردن. میدونه نتیجه چیه؟ اولئک الذین لعنهم الله، اینا همون کسایی هن که لعنت خدا بر اونا بود. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، و هر کس هم که دیگه خدا لعنش کرد دیگه هیچ نصرتی نخواهد یافت. مشکل یهود عزیز من از حسادت ریشه میگیره. یهود مشکل اصلیش این شده که چی؟ حسادت داره میبرزه به مقام ولی معصوم. حالا حسادت میکنی به ایکس، حسادت میکنی به ایگرگ، حسادت میکنی مثلا به من رائفی سراپا تخصیر، مثال میزنم به خودم بگم به کسی دیگه بر نخور، نه من رائفی دارم حسادت میکنم به مقام آقای فلانی، ای کاش منم مثل ایشون میبودم. یه موقع هست میام حسادت و لولش رو میبرم بالاتر، حسادت میکنم به کی؟ به اهل بیت. یهود حسادت کرد به اهل بیت، خدا میگه که ما لعنتشون کردیم. خیلی ها خدایی که لعنت کنه، یه چیز میگم یه چیز میشنوی، سوره حمدتو که هر روز تو نماز باید بخونی و نمیتونی تغییرش هم بدی، جاش هیچ سوره دیگه نمیتونی بخونی، باید بخونی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اون غیر المغضوب علیهم تو تفاسیر نوشتن یهودیا. حسود لا یسود، سود نمیبره حسود. حسادت ویژگی و نمایه شمر بن ذوالجوشنه، حسوده. سخته ها، سخت. قبطه بخوریم بگیم خوش به حالش، خدا ایشالله زیاد کنه، دعا کنیم خدا کاش به ما هم بده، بیشترش هم بده. فلیتنافس المتنافس، برای رسیدن به یه جنس نفیس با هم چیکار کنیم؟ مسابقه بدیم. رتبه اول کنکور یکیه، باید مسابقه بدن. یه رتبه نفیسیه، حالا من کنکور قبولم ندارم، ما این کنکوری یه وقت فکر نکنه چیزیه، نه رتبه یکش هم بشه خبری نیست، حالا دیگه جا افتاده دیگه متاسفانه. برای رسیدن به این مقام باید مسابقه بدی عزیز من، جنس نفیسه باید مسابقه بدی. من میگم ای کاش همه نفر اول کنکور بشه، اما خودم هم میگم خدایا منم بشه. خدا این بندش دوست داره. مشکل شمر اینه، حسود شمر. من شر حاسد اذا حسد. آدمی هم که حسود میشه شر میرسونه، آسیب میرسونه، زیرا به اونو میزنه، میره غیبت میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، یه جوری میخواد اون بابا رو بکشه پایین. خودش این بدبخت بیچاره نمیتونه بابا برسه، همیشه هم توی استرسه، همیشه هم توی استراب، و اون خیالش راحته، خورد میشه آدم حسود از درون. آدم ها آروم آروم شمر میشن. اللهم لعن شمر را. بگیم دیگه، ببینیم چی داریم میگیم. شمر ویژگی دیگرش اینه که استاد مسخره کردن دیگران بود. طعنه زیاد میزد، امان از طعنه. عرب به رد نیزه و ضربه نیزه میگه طعنه. بعضی موقع بعضی هستن تیکه میندازن به یه نفر، گوله بهش میزده اونجوری بابا نمیسوخت. میگه کاش میزد تو گوشم اما این حرف به من نمیزد. مثلا همچین خالی هم میشه ها، یعنی یه آتیشی و شیطون گذاشته تو دلش، میگه من اینو بگم همچین جیگرم خونه. نه خبری نی بابا، چیه کجا؟ هنر به اون فرو خوردن اونه، هنر به اون صبر کردنه. پهلوان میخواد خدا وکیلی یه حرفی بلد باشی نزنی، پهلوان باید باشی. یه حرفی یه جا ببینی بعد میتونی بزنی نزنی، پهلوان میخواد خدا وکیلی. ویل در قرآن جاییه که نصیب هر کسی نمیشه، لوژ جهنمه. یه چای آقا مام سجاده میگه سنگو مینوزه 70 سال طول میکشه برسه به ته اون لامصب چای. چند نفر میرن ته چای؟ ویل ویلون لکل همزه تن لمزه. وای به اون کسایی که مردم مسخره میکنن. همزه از همز میاد، همز یعنی شکستن، یعنی شوک. بهترین کلمه فارسی که من برای همزه پیدا کردم برای اینکه خودمون بفهمی شوکه، یعنی که ما بفهمیم، شوک وارد میکنه. به این مهمیز میگن، به این پشت پا میبندن، سوار اسب میشن با پاشنه پاشن یه دونه میزن زیر شکم اسب، شوک بهش وارد میشه. ها یعنی سختی، یعنی شکستن. خود حرف همزه چون خیلی سخته اداش، خیلی سخته دیگه. و پیامبر میفهموندن که اگر حمزه در قرآن نبود لما همزتو، حمزه رو اصلا تلفظ نمی کردم. فقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خدای پناه میبرم از اون شوکایی که شیطان بهمون وارد میکنه. لامصب بعضی موقعا چوب ور میداره میزنه به شکممون. حمز، حالا همزه و لمزه مفسرین تعابیر مختلف و بررسی‌های مختلفی کردن در مورد واژه شناسیش و معنیش، من کاری ندارم حالا چیه. همزه میگن یکی از برداشت‌ها اینه، چون فرصت بحث تفسیر قرآن که نداریم. بحث همزه آسیب لسانی، لمزه آسیب با چش و چال. روشو میچرخونه همه جور عداعت فرمز میمون شروع میکنه در آوردن. خیلی خیلی بده دل شکستن، طعن زدن. شمر در واقع عاشورا جگر ابو عبدالله رو خون کرد با طعنایی که میزد، متلک میپروند. وقتی ابو عبدالله قرآن آورد مثلا می آورد، مسخره میکرد، الهله میکرد، کل میزد. این عربا دستش میزن رو زبونشون صدای دمه میگن کل زدن. کل میزد چیکارش میکرد؟ مثلا تمسخر میگه آی باز چی آوردی؟ وقتی شیش ماه آورد مسخره کرد، وقتی میومد رجز میخون، وقتی میاد نصیحت بکنه مسخره میکرد. جیگر ابا عبدالله رو خون کرد، فش شوک وارد میکرد. ابا عبدالله وقتی آخرای عاشورا بود، ظهر عاشورا بود، ابا عبدالله به زمین خورده بود، نمیدونستن آقا زنده است زنده نیست. گفتن چه کنیم؟ شمر. شمر گفت بزنیم به خیمگاه. اینا خانواده غیرتی هن، بنی هاشم. بری به سمت خیمگاه، اینا بلند میشه اگه زنده باشه. تا ابا عبدالله شنید صحبت خیمگاه و صحبت ناموسه، تیکی کرد به شمشیرش، بلند شد. یعنی جیگر ابا عبدالله رو خون کرد شمر. حالا یه موقعی هستش من رائفی ور میدارم در مقابل یک نفر عادی تن و لن میفرستم، جیگر یه آدم عادی رو خون میکنم، با حرفام جیگر یه نفر رو میسوزونم. یه موقعی هست وای به طرف که من رائفی بخوام، خدای نکرده، نه این دفعه من جرات نرو خودم بذارم یکی دیگه جلو امام زمان بخواد جیگر امام زمانش رو خون کنه. شمر تن میفرستاد، تنه میزد به ابا عبدالله. وقتی عرب میگه تن، میفهمه تن یعنی چی. گفتم به ضرب نیزه میگن تن تو زبان عربی. بی ادب بود شمر، بی ادب بود. در مقابلش چی نجات میده خیلی‌ها رو؟ ادب. اون جادوگرایی که اومدن جلو حضرت موسی، نزدیک 1000 نفر بودن، عصا و تنابشون دستشون، چوبا دستشون، خواستن بنزن زمین اجدعا کنن، یه مار کنن. یه حرف زدن، خدا میگه به خاطر هم یه حرف نجاتشون دادن. به حضرت موسی گفتن اول شما بفرمایید. چیکار کردن؟ ادب به خرج دادن، ادب به خرج دادن. خدا واسه همین اون زنگارای قلب و زد کنار، اینا همشون نجات پیدا کردن. فرعون گفت دست پاتون رو قطع میکنم من خلاف، یعنی دست راست با پای چپ، دست چپ با پای راست، یه چیز اچل هفتی میشی ها، این شکلی میشی تابع ایکسه ها، یه چیز اچل هفتی آدم میشی. گفتن گفت به نخله ها به صلیبتون میکشن، به درخت ها. خدا دستشون رو گرفت. خدا یه ادب کیست؟ آقا ابوالفضل العباس. ادب و ادب. داداشاشو جمع کرد گفت حواستون جمع باشه، وقت فکر نکنید فرزندان، میگن تو تاریخ آمده فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو جمع کرد، گفت حواستون جمع باشه، فکر نکنید بگید داداش حسینی ما، او از زهراست. بیعت گرفت از تک تک برادران، تا ما زنده ایم فرزند زهرا پاشو به میدان نمیذاره. یه وقت نگیردتون وسط میدون بری اونجا بگی من برادرشم و فلان و جوجه. برادرم خطاب نکرد با عبدالله، میگفت سیدی و مولای. دو زانو سر پایین، از این 30 درجه یعنی نوک زانو رو نگاه میکرد اینجوری به حالت تشهد، ما میشینیم دو زانو، دو زانو دست روی زانو، سر بالا نمی آورد. عباس ابن علی علیه السلام خدای ادبه، استاد ادبه. به مقامی میرسه فردا شب در مورد آقا حضرت ابوالفضل عباس ما صحبت کنیم، به مقامی میرسه که امام معصوم سلام بهش میده. زیارت حضرت ابوالفضل از لسان امام صادقه. ببینید چه جوری سلام بهش میده، با چه عباراتی سلام میده، چه معانی داره این سلام. اصلا راز ظهور در شخص حضرت عباس نهفته سا، رحم الله عمی العباس، خدا میامرزه امام معصوم داره میگه. آقا امام زمان میگه جایی که روزه حضرت عباس باشه من اونجام، که به من و تو بفهمونه راز ظهور ما در روزه عباس نهفته است. عباس بشید میام. عباس نیستید، مقامی داره، دست نیافتنی به خدا. شهدا قبطه میخورن اون دنیا به مقام آقا ابوالفضل عباس. مشکل معدی شمر این که این ملعون نجات پرست بود. زمانی که خواست امان نامه بیاره واسه کیا امان نامه آورد؟ حضرت عباس و کی؟ برادرش. برای چی؟ به خاطر اینا فرزندان ام البنین بودن. ام البنین از بنی کلاب بود. بنی کلاب قبیله کی بود؟ خودش. یعنی اونجا وسط اون ماجرا اومده چی داره میبینه؟ عشیره داره میبینه، قبیله داره میبینه. گفت بابا حسین رو ول کنید بیاید و شما از بنی کلابید، یه طرفتون مادریتون بنی کلابید، بیاید این ور. حرامزاده برگشت گفت ما دایه های شما میشیم. خون جلو چش حضرت عباس رو گرفت، سرش انداخته بود پایین، میگفت من چه کردم که شمر با خودش جرأت داده برای من امان نامه بیاره؟ من چی کار کردم خدا که او به خودش جرأت داده این فکر رو بکنه؟ گفت برو گمشو تاریخو بخونید. گفت برو گمشو، خدا اون روز نیاره که مثل یکی مثل تو واسه من امان نامه برداره بیاره. نگاه عشیره‌ای داشت، نگاه قبیله‌ای داشت، نگاه قوم و خیشی داشت. آقا حضرت عباس وقتی به میدون میره نمیگه من برای داداشم اومدم به جنگم، من برای عشیره نیومدم که به جنگم. همین عربا هنوز هم که هنوز بهش میگن قمر العشیره، تو ماه منیر عشیره بودی. میگه من برای عشیره نیومدم به جنگم. والله ان قطعتم یمینی انی اوهامی ابدا ان اخی نخیر ان دینی. گفت دین اومدم حمایت کنم، من امام حسین رو میخوامش چون امام این دینه، چون قرآن ناطق این دینه. ولعن الله شمرا. بله عزیز من، این ویژگی های رفتاری است که شمر رو شمر میکنه. شمر مادرزاد که شمر به دنیا نمیاد که. بترسیم، میرسیم به این فراز زیارت و عاشورا، هی فاصله بگیریم از گارد ها، داریم میخوریم به گارد، فاصله بگیریم، بگیم خدا نکنه من حسودم، نکنه من نجات پرستم، نکنه من شکم پرست و شهوت پرستم، فاصله بگیرم از این گارد، نخورم که تو خط بمونم، بی تصادف برسم به مقصد. حب مولا منو میکشه. شیعیان ما از اضافه گل خودمون امام صادق انفاضل تیننا. اما مراقبم باشم این گارده گارده هشدار دهنده است. وای به اون روزی که این حسادت به امام معصوم باشه، وای به اون روزی که این طعن به امام معصوم باشه. شمر نداریم، داریم. همین کسایی که الان طعنه میزنن به اهل بیت شمر، هیچ فرقی ندارن، به خدا قسم هیچ فرقی ندارن. یه صلواتی نت بفهم. در مقابل شمر ابن ذوالجوشن از اون طرف، امشب این طرف حبیب ابن مظاهر، حبیبی که حبیبه ها. من میمیرم برای همین یه دو جمله، به خدا قسم شاید من بگم با خیلی از روزها گریم نگرفته، واقعا همین یه دو جمله اشک ریختم. من الغریب الال حبیب، از غریب به حبیب، ابا عبدالله برش نامه نوشت. خیلی ها، یعنی امام زمان اینجوری صداد کنه، خیلیه. خب حبیبم یه هایی شد حبیب؟ نه، حبیب یه ویژگی ها داره. امشب بحث اولویته، اولویت زندگی شما چیست؟ اگر اولویت زندگی شما چیزی جز آن که حبیب ابن مظاهر انتخاب کرد باشد، به خطا رفتیم و میریم. شما خودم رو دارم میگم، شما این نوعیه، یه وقت خود نکر قصد آنت به شما بزرگواران ندارم. آقا حج برقرار، از فروع دین، یعنی بده یادم بره حج؟ نه. اما امام زمان وقت حج و ول میکنه. حبیب تو با حج میمانی یا با امام میروی؟ بین امام و مستحب کدوم انتخاب باید بکنه؟ امام. آه امام. کار به جای میرسه بین امام و واجب باید امام انتخاب کنه. یعنی اصلا اولویت اصلی امام. ما در قرآن یک کلمه خیلی زیبایی داریم با عنوان سؤل. سوره طه میگه اشتباه نکنم، یه قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. موسی سؤل تو به تو دادیم. این سؤل چیه؟ اون آیتم اصلی که تو زندگیتون تمام زندگیتون رو بر مبنای اون بستید به اون میگن سؤل. حضرت موسی بهش گفت چی میخوای برای اینکه پیغمبری تو شروع کنی بری با فرعون در بیفتی؟ گفت رب اشرح لی صدری، سینه ام را گشاده کن، و یسر لی امری، کارم آسون کن، و احلل عقده من لسانی، بیانم قدرت بده، یفقهو قولی، حرفم رو به اینا بفهم، واجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی. همه اینا رو خواست. وقتی اینا خدا میخواست اجابت کنه گفت چی بهت میدم؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. که همه اینا سؤلته. سؤل اون اصلی است. اینای دیگه که برای رسیدن به اونه بهش میگن امنیه. شیطان رو هر دوتا دست میذاره. این آیه قرآنه. تسویل یکی از کارهای چیه؟ شیطانه. جایگزین میکنه اون گزاره اصلی و آیتم اصلی زندگی تو. میگه واسه چی زندگی میخواد چیکار بکنی؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ برادر من اینجا نشست. واسه چی داری زندگی میکنی؟ اصلا هدفت از زندگی چیه؟ سؤال چیه؟ آقا میخوام استاد دانشگاه بشم. خاک بر سرت. اگه تمام زندگی دینه که میخوای استاد دانشگاه بشی فقط، وای بر تو. چیه؟ ما اصلا این سؤال زندگیمون مشخص نیست چیه. خیلی اوزامون بعضیامون بریخته. آقا میخوام به امام زمانم خدمت کنم، چطوری؟ میخوام استاد دانشگاه بشم، تو کلاس ها بیام در باریکلا بهت. آفرین بهت. حالا استاد دانشگاهی شو چی؟ امنیه، یعنی خواسته مهم اما نه اهم نیست، اصلیه نیست، برای رسیدن به اون اهمه. اون چیه؟ حبیب سؤل خودشو قرار داد ابا عبدالله الحسین. تمام، هر چی اومد گفت بارید پیکارتون بابا. خود ابا عبدالله شباشر گفت برید. نمیره. من دم دست نمیم، من تو رو پیدات گردم، کجا برم؟ گفت بدهی دارید نمیدونم فلان، پاشید برید. گفت کجا برم؟ من خودتو میخوام. اولویت چیه؟ وقتی اولویت درست فهمیده شد، اون موقع آدم سقوط نمیکنه. تو جنگ صفین قرآن کردن سر نیزه. آقا آدم بره با شمشیر بزنه به صفحه قرآن گناه داره یا نداره؟ گناه داره. تو اینه به قرآن اصلا جرأت فکر کردن هم بهش نداری. امام زمان میگه اونا کاغذن و جوهرن، برید شمشیر بزنید بشه. من قرآن ناطقم. چی شد؟ گیر کردن. میرین چرا؟ سؤله مشخص نبود، نمیفهمید. آقا ابا عبدالله در وصف حبیب میگه لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلت الواحده. یه آدمی بود که یه شب قرآن ختم میکرد، اما قرآن رو فهمیده بود که قرآن ناطق. این آدمی نبود که بیاد خدمت شما. حبیب در شب عاشورا برگشت به صحابه گفت برای چی اومدید کربلا؟ حبیب ابن مظاهر برگشتن جواب داد آتینا لنصر غریب فاطمه. گفت اومدیم برای کمک کردن به غریب فاطمه. گفت حبیب باز برگشت گفت لما طلقتم حلائلکم، چرا زناتون رو طلاق دادید؟ حلال خودتون بودن، چرا اونا؟ باز جواب دارن لذالک. یعنی برای امام زمان، برای اون سؤل، برای اون اولویت اول، از حلالتم باید بگذری. مباح که چیزی نیست. مثلا میگم کاش حاجیای ما توجیه باشن، بگن خدا ما داریم میام حج واجبه، چون به ما گفتن یکی از جایی که امام زمانو میبینی کجاست؟ اونجاست. من مخلص اعمال حجم هستم، هرچی که خدا گفته. اون یه وقت قاطی نکنیم مسائل رو، اشتباه نگیریم. اولویت چی؟ اولویت ها رو قاطی کردن بعضی، خراب کردن به خدا قسم، خیلی خراب کردن. آقا ما روایت داریم بنی الاسلام علی خمس: صلات، زکات، صوم، حج، ولایت. نماز، زکات، حج، روزه، ولایت. حج رو گفت نصف کاره گذاشت اومد. یک احمق مثل قاضی شریح فتوا داد گفت چی؟ چون حج و نیمه کار گذاشته چیه؟ خارج از دین شده. این که میگفتن خارجیه، فکر نکنید این مردم کوفه نمیدونستن مثلا فکر میکنن از اروپا اومدن. خارجی یعنی خارج از دین شدن، خروج کردند. خارجی یعنی اینا اهل بیت میگفتن دیگه. یعنی طرف یه بیچاره مثل قاضی شورای، قاضی شورای که قاضی گذاشتش امیرالمومنین تو کوفه اینو قاضیش کرد، یکی مثل قاضی شورای، این آدم بین امام زمان و حج میگه حج اولویت اول دین تو باید بشناسی برادر من، نشناسی قاطی میکنی. کما اینکه خیلی هم چی قاطی کردن عزیزم. یه عده وایستادن مثل عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و وایستادن توی مدینه، گفتن چیکار میکنیم اینجا؟ سوال شرعی جواب میدیم، بیان حلال حرام از هم بپرسن، نجس پاک از هم بپرسن. امام حسین داره میره، نه رویا حسین این آخر عاقبت نداره، مثلا نصیحت هم دارن میکنن، کیو امام زمان نصیحتش هم نه رو اینجا آخرش بوی خون میده این سفر. او از همه توجیه تر بیچاره. قول شاعر شعر قشنگ میگه، میگه از مرز ظریف و کفر و ایمان میگفت، از آدم و دامهای شیطان میگفت، در کرب و بلا حسین را میکشتند، در گوشه حجره شیخ عرفان میگفت. اصلا تمام شرع یعنی این، مترجم قرآن یعنی این، معدن علم یعنی این. تو رفتی نشستی اونور داری تفسیر قرآن میکنی. تفسیر مفسر قرآن تو نیستی، مفسر قرآن حبیب ابن مظاهره، تفسیر کرد ابا عبدالله. مفسر قرآن زهیره. گفتن چی میبینی زهیر؟ گفت اگه هزار بار بکشنم زنده بشم، خاکسترم به باد بدن دوباره زنده میشم میجنگم بسن. مفسر قرآن اون عزیز من. آقا ابا عبدالله فرمود من کان باذلن فینا مهجته، هر کس بذل کنه ببخش مهجشو بر ما. فی یعنی چی؟ در، نگفت لنا، فینا یعنی حل میشه تو وجود ما. خیلی حرف مهجه به اون خونه توی قلب میگن، زبان عربی ویژگی داره دیگه، علقه خونه لخته شده، نمیدونم دم خونی که توی رگ سار زمانی که خون میریزه، مهجه به خونه توی قلب، خونی که از سرخ رگ تازه میخواد چی بشه؟ خارج بشه، یعنی خون زنده، خون پر اکسیژن. میگه اون خونش یعنی جانشو بازلن بازل بکنه فینا و موطنن علا لقاء الله، میخواد بره به وطن کجا؟ اصلیش، وطن اصلی کجاست؟ بچه مشهدم، مشهد وطنم، تو بچه تهرانم، من تهران وطنم، نه من بچه بورکینافاسو هم نمیدونم چی چی اینا. نه اصل وطن انا لله و انا الیه راجعون، وطن اونجایی که از اونجا هستی همونجا هم برمیگردی. گفت هر کی میخواد برگره به وطن خودش، بسم الله علا لقاء الله نفسه، جونشو میخواد بده، فلیرحل، پاشه هجرت کنه، پاشه رحلت بکنه، فانی راحل مصبحا ان شاء الله، که من فردا صبح شروع خواهم کرد. وقتی میخواست آقا راه بیفته از مکه اینو گفت. سوره توبه آیه 24 میگه این اولویت زندگی چیه؟ قل ان کان آباؤکم، اگه باباهاتون، اخوانکم چی میشه؟ داداشاتون، ابناکم پسراتون، ازواجکم زناتون، ها؟ حالا من ترتیبشم خوب حضور ذهن ندارم، مساکنکم خونهاتون، اموالتون، اینا رو اسم 8 تا چیز اسم میبره قرآن. توبه 24 میگه اگر اینا احب، بیشتر دوستشون داری من الله، از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا، برو خدا به دادت برسه که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، برو که خدا فاسق جماعت رو هدایت نمیکنه، برو پیکارت بابا. آقا عبدالله به عمر سعد گفت این کارو نکن، این عبارت گفت خانه ام را ویران میکنند مساکن کو. عجب آیه قرآن تفسیر شده. آیه قرآن میگه اگه مسکناتون، آقا عبدالله گفت خونتو دوباره برات میسازم. گفت اموالم مصادره میگردن و اموال نقترفتموهما، آیه قرآن قشنگ همین اموال آورده دوباره، گفت اموالم مصادره میشه. گفت از ابو عبدالله گفت از اموال خودم در حجاز به تو میبخشم، بیشترم بهت میدم. گفت زن و فرزندم و ابناءکم و ازواجکم. گفت زن و بچه‌م میترسم بیام شرمنده. بعد برگشت ابو عبدالله بهش گفتش که تو از گندم عراق جز اندکی نخوری که در بسترت میکشنه تو رو. یعنی به گندم ری که نمیرسی هیچی، از هم گندم عراق هم چی؟ یه خورده میخوری فقط، یعنی نون میخوری یه مدت، یعنی بگذره کشته. اینجوری با زبان استعاره گفت ابو عبدالله. برگشت مسخره کرد. چی گفتم در مورد شمر؟ تمسخر کردن، مسخره کردن. که گفت جوش ما رو بسه. گفت تو میگه به گندم ری نمیرسی، جوش هم برسه ما اوکی بسم حله. گفت برو. خیلی ها بودن به خدا قسم چپ کرد. اولویتت کیه برادر من؟ اولویتت کیه؟ اولویتتو مشخص کن. عبیدالله ابن حر جعفی یا جعفی، ایشون ابو عبدالله میگه بیا بریم. خیلی ها امام زمانش اومده بود خیمه گفت پاشو بیا بریم. میگه من نمیام، اسب بهت میدم. آقا اسب میخوام چیکار؟ خودتو میخوام. یعنی بیچاره است این بابا. گفت شمشیر بهت میدم. بعد شروع کرد از اسبش تعریف کردن. تو تاریخ اومده اسب من چنان رهبار است که چون دشمنان بر من میتاختند هیچ کس دست به من نمییازید، فرار میکردم و چون بر دشمن میتاختم الا این نبود که مثلا میرسیدم بهش. شمشیرم را نکشیدم جز آن که خونی ریختم و فلان. گفت شمشیر و اسب نمیخوام. این آدم نفهمید امام اولویت خودش نبود، بی شعور امام اولویت کی قرار داد؟ اسب خودش. گو اسبم برات، اسبم بیاد خدمت کنه. تو اندازه همو اسب هم نبودی، اندازه اسب هم نبودی. وقتی اولویت امام زمان باشه، اولویت خدا هم میشه چی؟ بگید. اولویت خدا هم امام حسینه. روایت داریم دیگه، بهش که میخوان برن اول بابل حسین، اول حسینی ها. حالا یه نفری که حسینیه، یعنی همینجا حسینیه، یعنی عزیزم اونجا ما روایت داریم برات، خدمت شما عرض بکنم، از رو برات میخونم. و هیچ بنده ای نیست که روز قیامت محشور شود مگر آنکه چشمانش گریان است. همه عشق دارن میریزن به حال و روز خودشون الا گریه کنندگان بر حسین، الا غیر از گریه کنندگان بر جدم حضرت حسین ابن علی علیهم السلام. چه آن که ایشان در حالی که چشمانشان روشن و چشمانی روشن و باز دارند محشور میگردند، اونایی که اشرفتن بر ابو عبدالله، و آثار سرور و شادی در صورتشان نمایان میباشد. مردم در فزع و ناراحتی بوده ولی ایشان از هر غم و مهنتی در امان هستند. مردم متفرق و پراکنده و مضطرب بوده ولی ایشان در زیر عرش و سایه آن به یاد حسین علیه السلام بوده و درباره آن جناب به گفتن حدیث مشغولند. از ناملایمات ناراحتی های روز حساب هیچ خوف و حراسی ندارن. به ایشان گفته می شود داخل بهش شوید، فدخل الجنه، پاشید برید بیاد بهش، وارد بهش شوید. ولی آنها از ورود به بهش امتناع نموده و مجلس ذکر حسین علیه السلام را اختیار می کنند. فرشتگان و حورالعین به آنها پیغام می دهند که با ما که ما با شما هستیم داخل شوید، ولی ایشان از فرط سرور و نشاطی که در مجلسشان دارند سرشان را بالا نکرده و با آنها نمی‌نگرند. فرشتگان از طرف همسرهای ایشان در بهشت و نگهبانان برای ایشان پیغام آورده که چه کرامت و عطایایی به آنها اعطا شده. ایشان در جواب می‌گویند ان شاء الله نزد شما خواهیم آمد. و پس از این گفتار به نزد آنها بازگشته و وقتی همسرانشان با آنها خبر می‌دهند که در نزدیکی حضرت حسین می‌باشند، شوقشان زیاد گشته و از شعف دل می‌گویند حمد می‌کنیم حق تعالی را که ما را از فزع اکبر و وحشت‌های قیامت در امان داشت و از آنچه هراس داشتیم نجات داد. خداوند متعال به ایشان مرکب‌ها و اسب‌های نیکویی که بر پشت آنها زین نهاده شده اعطا فرمود، می‌فرماید و ایشان بر آنها سوار می‌شوند و در حالی که خدای منان را ستوده و حمد و ثنا خدا را می‌گویند بر پیامبر و آل پیامبر درود می‌فرستند و حرکت نموده تا به منازل و جایگاه خیش می‌رسند. عزیزم اولویت خدا هم میشه امام حسین. اما کی اونجا می‌تونه توی اون صحرای محشر بره، تو اون شلوغی که مادر بچه‌شو چی بی‌خیال میشه، بره بشینه بگه به نظرت میریم پیش امام حسین؟ یعنی اونجا یه گعدی درست کنن، هم هیئتی‌ها اونجا پیدا کنن همدیگر، بازم ذکر ابو عبدالله بگن. اون میدونی که اون کسی که این دنیا این براش شده ملکه ذهن. مگر میشه یک نفر ابا عبداللهی باشه و شمری عمل کنه، نون حروم بخوره، مردم رو مسخره کنه و شکم پرست باشه و هزار حرف دیگه گناه کنه؟ عزیزم این چی که ملکه ذهنت شد اینجا برای جا افتاد، اونجا دستتو میگیره. همین جانبازا، همین شهدای خودمون، در مورد یکی از این جانبازا رو تو بیمارستان موجی شده بوده، عقلش از دست داده بوده، جنون گرفته بوده. بعد اینا که فراموشی میگیرن، هیچیو یادشون نمیاد، برای اینکه بتونن پیداشون بکنن یه کار روانشناسا میکنن، مثلا میگن تهران، میگن هیچ واکنشی نشون نمیده، مثلا میگن چه میدونم شیراز واکنشی نشون نمیده، تا میگن مشهد یه تکونی میخوره، میگن این چیه؟ ملکه ذهنش، این احتمالاً مشهدیه. یعنی اینجوری دونه دونه میگه، برای اینکه اسمشو پیدا بکنن شروع کرده بودن اسم گفتن، تمام اسمای عالمو گفته بودن همینجوری شد تا بهش میگن ابوالفضل، شروع میکنه سینه زدن. بعد اینا چیکارش میکنن؟ میگن اسم. بعد یکی از همین رزمنده ها میگه که من رفتم بیمارستان، گفتن یه جانباز یه مشاعرش از دست داده، فراموشی گرفته، این فقط میدونیم اسمش ابوالفضله. میگه رفتم گفتن نه بابا این اسمش ابوالفضل نیست، من اینو میشناسم. این آدم کی بود؟ این میاندار هیئتشون بود. ابوالفضل، ابوالفضل که میگفت، ابوالفضلی زندگی میکرد، این شد ملکه ذهنش. اسمشو گفتن صداش در نیامده، تا گفتن ابوالفضل شروع کرده سینه زدن. کسی که اینجا اینجوری زندگی میکنه اونجا دستشان میگیرن. آقا وقتی حضرت آدم انداختن بیرون شروع کرد 5 تن رو اسم بردن، گفتیم اهل سنت و کتابشون آوردن. ما که نمیگیم کلمات الله رو یاد کرد، به امام حسین رسید، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، عشق ریخت حضرت آدم. خودش هم نمیده، توجیه نبود بس چیز رشت میریزه، گفت من چرا به این یکی رسیدم همچین دلم یه جوری شد. خب حرارتون فی قلوبه دیگه، حرارتی تو قلب خدا انداخته در مورد ابو عبدالله، مسیحیان براش عشق میریزن. گفت من چرا اینجوری هم؟ اولین روزه رو کی خون؟ جبرئیل برای حضرت آدم خون. گفت این اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. قدر این جلساتو بدونید. چند نفر رو کره زمین امشب یه همچین جلساتی دارن؟ چند نفر ها؟ 7 میلیارد جمعیت کره زمین، 7.5 میلیارد. چند نفر توجیهن؟ چند نفر که میان توی این جلسات توجیهن و توجیه برمیگردن؟ ما پناه میبریم به خدا که اولویت اولمون امام زمانمون باشه. یه وقت راه گم نکنیم، یه وقت زن و بچه و مال و مسکن و سود و تجارت اون تخشاون کساده ها، تجارتی که میترسن. آیه قرآنی اون یکیش که یادم رفت بود، این بود 8 تجارت و فلان و اینجور چیزا پیشی بگیره بر امام زمان. امام زمان مصداق اصلی اقامه نماز، خود نماز امام زمان. خدا خیلی قشنگ به کنایه میگه، میگه میرن سراغ لهو و لعب، نماز رو ول میکنن. خیلی قشنگ لهو و لعب دنیا ما رو میگیره، امام زمان اولویت از دست اصلیمون از دست میدیم. دانشجویی بر امام زمان درس بخون، رفتگری خیابون جارو میزنی بگو دارم شیعه خونه امام زمان دارم جارو میزنم. شما مشهدی رو خدا دوستتون داشت، منم که میام مشهد خیلی ارادت دارم به مشهدی ها، اما یکی از دلایل اصلیش به خاطر امام رضا میام. چه دروغ بگم؟ دروغ نمیگم، روک میگم. یعنی هیچ شهری ما انقدر که مشهد میایم اون شهر نمیریم، چه تا میگن نم زرنگ اینا که زنگ میزنن وقت میگیرن، تا یه خورده دفتر زنگ میزنن اینا یه خورده چی میکنن، میگن یه زیارتی هم بیاد و فلان اینا. قدر بدونید به خود امام رضا رو. ثواب زیارت امام رضا شما بگید چقدره؟ عزیز دل من، کسی که حرم ابا عبدالله الحسین میره شاید شیعه اسماعیلی باشه، که هست. همین بحره ای ها میان حرم امام حسین، هم دیدید یا نه؟ هندی ها بحره ای ها تونتون سینه میزنن، کتاب دعا میگیرن بغل میخونه، اینا بحره ای ها. 6 ماه میان، میان حرم امام حسین و حرم حضرت علی گردش میکنن برمیگردن، کاظمه نمیرن، سامرا نمیرن. بعد از امام حسین فرقه داشتیم، بعد از امام صادق فرقه داشتیم، بعد از امام رضا دیگه فرقه نداریم. اونی که امام رضا رو قبول داره امام زمان هم قبول داره. برای همین گفتن ثواب زیارت آقا امام رضا از کربلا هم بیشتر است. قدر بدین به دخیل بیکار میخواد بچرخی تو خیابون، برو تو اون حرم بشین، هیچ کار نمیخواد بکنه. وضو تو بگی به تو حرم بشم جو نگاه کن، حوصله زیارت خوندن رو بره تو هم فضا باش، برو تو اون صحنه‌ی گوشه توی سایه بشین، به خدای کسایی هستن دارن اشک می‌ریزن برای یه همچین حرمی. و وقتی آقا امام رضا رو فرستاد به این کشور که بعد از امام رضا هم دیگه هر کی امام رضا رو قبول داره امام زمانی هم هست، اصلا این یه جوری با ما ایرانی ها که امام زمانیم شیعه اثنا عشر اینجوری ریشه داره، جالبه. دو سه تا دعا کنم امامین بگیم. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خدای دست ما رو بگیر که اهل بیتی بمانیم، اهل بیتی زندگی بکنیم، اهل بیتی بمیریم و خدای ناکرده تو سمت و سوی دشمن اهل بیت نباشیم، شمری نباشیم، یزیدی نباشیم، معاویه‌ای نباشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.